اخراج شوستر از ایران شد. با آنکه سرانجام دولت ایران خواسته روسها را پذیرفت، نیروهای روسیه بخشی از مناطق غرب و شمال ایران و شهر تبریز را تصرف کردند و بسیاری از مردم را کشتند. آنها سه قتل اسلام تبریزی را هم که حاضر به معرفی کردن نیروهای مجاهد تبریز نبود، پس از اهانت و هتک حرمت در چنین روزی که با روز عاشورا مصادف بود به دار کشیدند و به شهادت رساندند. کتاب‌های مرآت الکتب و مقتل سید الشهدا از جمله آثار این مجاهد انقلابی است. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه سكن طيبا فخيام كل جود طه الله الله
هزاران عالم پژوهشگر فقیه فیلسوف تربیت بشوند در حوزه‌های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.
جامعت الزهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق نصب اپلیکیشن اطلاع رسانی جامعت الزهرا یا مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بالله اعتصمت و بالله اثق و علی الله اتوکل. با نام و یاد پروردگار عزیز و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم، صبح شما به خیر باشه. صبح دوشنبه شما به خیر و نیکی و سلامتی. دهم دی ماه 1397 و 23 ربیع الثانی 1440 قمری، بخش صبحگاهی برنامه های امروز رو از همین ثانیه ها در کنار شما بزرگواران آغاز میکنیم. من رضا هدایتفر به اتفاق همکار نجمندم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، صدا بردار آقای روح الله مثنوی و همانگ پخش آقای جلال شاه محمدی تا ساعت 12 امروز با مجموع برنامه های در حوزه دین و معارف اسلامی خدمت شما هستیم. انشالله که فرصت داشته باشید برنامه های این بخش رو بشنوید و مورد استفادهتون قرار بگیره. برنامه های ما با برکرانه نور آغاز خواهد شد. 6:40 دقیقه مکارم خوبان رو میشنویم و استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی آیت الله ضیاءآبادی و موضوع مخاصمه تبهکاران در آخرت. در تنفس صبح امروز که رأس ساعت 7 پخش میشه آیات 196 تا 202 سوره مبارکه بقره رو زمزمه خواهیم کرد. 75 دقیقه برنامه زنده مهربان باشیم رو دوستان من به شما تقدیم میکنن و رأس ساعت 8 صبح از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. در فرصت دیگری انشالله فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو خدمتون عرض میکنم. به استحضارتون برسونم هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم 7:13 دقیقه است. همراه میشیم با برکرانه نور تفسیر آیات اول تا چهارم سوره مبارکه ممتحنه از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمالی.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر چرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم بما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثربوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سوره مبارکه ممتحنه که این واژه به ممتحنه هم قرائت شد در مدینه نازل شد. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصد فتح مکه را داشتن به اذن الهی دستور دادن که رابطه شما با مردم مکه قطع بشود موقتا، نه کسی برود نه پیام بدهد نه نامه بنویسد که مبادا اسرار نظامی ما برای مردم مکه روشن بشه. مشرکین مکه در طی 13 سالی که حضرت در مکه تشریف داشتن هر گونه رنجی بر اون حضرت و همراهان و حضرت تحمیل کردن. در حقیقت این 13 سال زد و خورد نبود، فقط خورد بود. تمام آزارها را بر مسلمان ها تحمیل میکردن. بعد از جریان هجرت که از مکه حضرت به مدینه تشریف آوردن عده هم از مکه به مدینه آمدن، جنگ های بدر و حنین و احزاب و احد و اینا رو بر مسلمان ها تحمیل کردن تا در بخش های پایانی عمر مبارک حضرت که به عنایت الهی بنا شد مکه فتح بشه. حضرت فرمود رابطتون رو موقتا با مشرکین مکه قطع کنید، نه کسی برود نه نامه بنویسید نه پیام بدید که مبادا این جریان حمله و قیام مسلحانه ما معلوم اونا بشه. حاتب ابن ابی بلتعه که از مهاجران بود و از مکه به مدینه آمد و در جنگ بدر شرکت کرد، جز مجاهدین بدری به حساب بیامد، زن و بچه او و قوم خویش او در مکه مونده بودند. این جزء قریش و مردم این قبیله قدرتمند نبود، ولی وابسته به اینها بود. چون زن و بچه او در مکه بودند و هیچ کس از اونا حمایت نمی کرد و خودشم از مکه به مدینه مهاجرت کرد و در جنگ بدر شرکت کرد، جز مجاهدین بدری بود، احتمال میداد که زن و بچه او آسیب ببینند. از جریان حمله مسلمون ها به مکه که با خبر شد، نامه سری نوشت به یک زن سودایی داد که این نامه را از مدینه به مکه به سران این گروه شرک و الحاد برسانند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قصد حمله دارد. ذات اقدس الهی که آل و الغیب و شهاده است، به وجود مبارکه اون حضرت خبر داد که یک همچین نامه ای رو کسی نوشته به یک زنی داد. این زن از مدینه حرکت کرد و مکه، دارد این نامه را برای سران شرک میبرد. وجود مبارکه اون حضرت به امیر المؤمنین سلام الله علیه و برخی از کسانی که به همراه حضرت عازم شدند، فرمودند یه زنیست نامه ای رو از مدینه به مکه میبرد و این نامه رو بیارید. وجود مبارکه حضرت حرکت کرد با همراهانشون بین را به اون زن رسیدن، گفتن نامه را بدید. گفت من نامه ای ندارم. تا اونجا که ممکن بود اساس او و لباس او را گشتن، نامه را پیدا نکردن. وجود مبارک حضرت فرمود کسی به ما خبر داد که کذب در گفتار و رفتار او نیست، نه دروغ میگوید نه به او خبر دروغ میدادن، اون بیانش 100% صادق است. نامه را بده وگرنه من اقدام خواهم کرد. وقتی وجود مبارک حضرت شمشیر کشید، گفت بگذارید تا من این نامه را پیدا کنم. از لابلای موی سرش این نامه را در آورد و تقدیم حضرت کرد. وجود مبارک حضرت امیر این نامه رو بسته آورد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در اون نامه نوشته بود که این نامه از حاتب ابن ابی بلتعه است به سران مکه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصد حمله دارد و قصد دارد مکه را فتح کند. این نامه را نوشته و این نامه به دست حضرت رسید. حضرت اینا را جمع کرد. فرمود اون کسی که این نامه را نوشته برخیزد در بین جمعیت. بعضی که دو سه بار حضرت فرمود کسی که نامه نوشت برخیزد، بالاخره حاتب برخاست و عرض کرد که من این کار را کردم، اما نه برای آن است که از ایمان برگشته باشم و نه برای آن است که از جریان حضورم در بدر پشیمان باشم، ولی من زن و بچه دارم، زن و بچه‌ام در مکه هستم و من هم قریشی و از قبیله اینها نیستم که اینا از من حمایت بکنن. من وابسته به اینها هستم و اگر یه خدمتی به اینها نمی کردم زن و بچه‌ام در خطر بود. ذات اقدس الهی در این بخش فرمود مودت شما باید مستقیما در راه دین و قرآن و عصرت باشد، که در بخش پایانی سوره مجادله گذشت و سوره مبارکه شورا مطرح شد که اجر رسالت این نیست که انسان دوست اهل بیت باشد. دوستی اهل بیت خیلی سخت نیست، چون هر کس اینها را بشناسد دوست اینهاست. این قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا که در آیه 23 سوره مبارکه شورا بود، معناش این نشد که دوستی اهل بیت اجرت پیغمبر است. معناش آن شد که این فی القربا متعلق به المودت نیست، محل واسطه بر المودت نیست. این ظرف ظرف لغو نیست، بلکه ظرف مستقر است. معنای آیه این است که لا اسألکم علیه اجدن الا المودت المستقرت فی القربا، که این فی القربا ظرف مستقر است نه ظرف لغو. یعنی تمام مودت شما باید مستقر باشه درباره اهل بیت. باید انسان به دیگری دل ببندد. که ما یه ادب اجتماعی داریم، میگیم فلان مکان رو دوست داریم، فلان غذا رو دوست داریم، فلان لباس رو دوست داریم، فلان کتاب رو دوست داریم. اینا یه سلسله آداب اجتماعی است، اینا که مودت نیست. اگر فی القربا متعلق به المستقر است که هست، تمام مودت یک جا باید در خاندان اسلام تارد باشد. بقیه دیگه آداب اجتماعی است. دوستی به این معنا، چون مودت بالاتر از محبت دیگه، اون که هم به این علاقمنده هم به اون علاقمنده، این فلغربا رو محبوسته برای مودت میدونه. خیال بکنه دوستی این خاندان کافیست و اعضای این هم گریه میکنه، این نیست. این میشه ظرف لغو. شما یک ایرانی پیدا میکنید در اون کشور باشه، حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو بشناسه، عمر بنی هاشم علیه السلام بشناسه و دوست اینها نباشه. دوستی به این معنا برای این خاندان مسلم است. هر که اینها رو بشناسه دوست ایناست. اما این فی القربا پیش اینها محواسته است برای مودت، دوست اینهاست. اما این که اجر رسالت نشد، اجر رسالت این است که الا المودت المستقره فی القربا. خب اگه مودت مستقر در اونجا زدن به دیگری دل نمی‌بنده، که این معنای مودت، این معنا رو خدا از ما میخواد. نسبت به قرآنش اینجوره، نسبت به پیغمبرش اینجوره، نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینجوره، این رو میخواد. در این بخش فرمود به این که شما به زن و بچه‌تون علاقه داشته باشید، اما این تو نیست که در قبال دین قرار بگیرد که نامه سری بنویسید، جاسوسی کنید و گزارش بدید که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصد حمله نظامی دارد. این که نشد. که در همین سوره آیه 3 فرمود زن و بچه شما که به درد شما نمیخورن، که شما یه سلسله مودت هایی که مشکل جامعه را حل بکند بله دارید، اما وقتی مردید کلن رابطه قطع است، چون همه تون خاک میشید دوباره از خاک برمیخیزید، دیگه والد و ولدی در کار نیست. که این طوریه یه والد و ولدی باشه که یک گروه خاصی که اهل ایمانن برای اینکه لذت کامل نصیبشون بشه فرمود الحق نام به هم ذریت هم و ما علتنا هم من عمل هم بشه. یک گروه خاصن که با بچه هاشون هم مأنوس میشن، با ضراریشون با فرزندانشون در بهش مأنوسن، گروه خاصی هم. وگرنه همه خاک میشون و همه از خاک برمیخیزن، دیگه روابطی در کار نیست. یوم یفر المرء من اخیه. فما لن با نفی تأکید نه تعبید، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم. شما دینتون رو برای کی دارید میفروشید؟ بنابراین به همه اینها فرمود معیار مودت حق و باطل است. حق هم جز از خدا نیست، الحق من ربک. یه تعبیری در قرآن دارد که ذالک به ان الله هو الحق، این حق مقابل ندارد، چیزی با او نیست، چیزی با حق نیست، حق وحده است ولا غیر، هیچی با او نیست. ذالک بان الله هو الحق، که مال فصل اول و دوم است که به ذات برمیگرده. یه حقی است که حکم خداست، قول خداست، فعل خداست، در جهان خلقت راست میشود. این حق بالقول المطلق من الله است که تو سوره آل عمران دارد الحق من ربه. ما حقی نداریم که از خدا ناشی نشده باشد، از جادی در آمده باشد. و این که در باره وجود مبارک هست امیر گفت علی مع الحق و الحق مع علی، با این الحق معیت دارد، نه با ذالک به ان الله و الحق. این الحق من ربک، اگر گفته شد علیون مع الحق و الحق، یعنی این الحق و منظور از علی همون اهل بیت، همون 14 معصوم سلام الله علیهم، یعنی اینا با این حقن که الحق من ربک. شما با دوست اینا باشید اگه سعادت ابدیتون رو بخواهید. یه سلسله روابط اجتماعی انسان دارد، اینا اب ندارد. انسان به لباسش علاقمنده، به خونش علاقمنده، این ضرری ندارد. این که مبدت نشد، این برای تنظیم روابط زندگی است. فرمود ارحام شما، اولاد شما هیچ مشکل شما را حل نمی کنند و یوم قیامه هم از همدیگر جدا خواهید بود و اون چنم که می کنید خدا می بیند. پس این باعث نشه که پیام بدید یا نامه بنویسید یا مسافرت کنید و کار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو به مشرکین گزارش بدید. تحلیلی که هست می فهمد به این که دشمنی اونها با شما رو مسائل اقتصادی و اینها نیست. اینا اولا دشمن خدا، یعنی اینها یا ملحدن یا مشرک، دشمن با خدا، این یک. و دشمن شما هستن چون شما موحدید، سخن از آب و خاک نیست. این 13 سال که با حضرت مبارزه می کردن، سخن از آب و خاک و معدن و مسائل اقتصادی و تجاری اینا که نبود که. فما لا تتخذوا عدوی، اونا که ملحد یا مشرکن، و عدو و کم دشمنان شما هستن، نه رو مسائل اقتصادی نه مسائل تجاری، دشمنان شما هستند چون شما به من معتقدید. تا آخر ملاحظه فرمایید این معیار دشمنی رو همون ایمان و کفر میزند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، خب کسی که ملحد است، کسی که مشرک است، عدو توحید دیگه. و عدو و کم چون شما موحدید، مبادا اینها را اولیا خود قرار بدی، تحت ولایت اینها قرار بگیرید و مانند اون که تلقون الیهم بالموده، مودتون رو به اینا بدید. چون برای شد مودت رو یک سره به اهل بیت بدید دیگه. شما مزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم مودت این 14 معصوم بود دادید. اگر مودت مستقر در غربا شد دیگه مودتی ندارید که به دیگری بدید. که تو بحثای قبل هم همین آیه سوره مبارکه احزاب گذشت که انسان نه دو قلب دارد و نه در یک قلب دو محبت می گنجد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خب شما یه مودت دارید، این مودت هم که یک جا مستقر کردید به اهل بیت، یعنی باید این کار رو می کردیم. پس بنابراین اگر نؤمنو به بعض و نکرو بعض شد، تبعیزی در مبدد شد، میدونید این تبعیز مهلک است، مستهلک نمی شود. این طور نیست که خب به اندازه ای که مبدد دارید دین داشته باشید، این طور نیست. توحید تبعیز بردار نیست، ولایت تبعیز بردار نیست، نبوت و رسالت تبعیز بردار نیست. تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءكم من الحق. این محور اصلی را ایمان و کفر می‌داند. فرمود اینا به توحید کافرند، به ربوبیت کافرند، به الهیت کافرند، که همه اینها به اسماء حسنا حق برمی‌گردد. و نشانه این که دشمن شما هستند در مسائل اعتقادی این است که الرسول بما انه الرسول را بیرون کردن. یخرجون الرسول، نه یخرجون ابن عبدالله را، او به عنوان یه عرب نخیر، الرسول بما انه الرسول را تبعید کردن، اخراج کردن، یعنی با دین مخالفن دیگر. یخرجون الرسول، خب چرا شما رو بیرون میکنن؟ برای اینکه شما هم موحدید، به الله ایمان دارید، هم به رسول الله ایمان دارید. پس محور عداوت اونها دین شماست. همون یخرجون الرسول و ایاکم، چرا؟ برای اینکه لأنکم مؤمنون بالله و رسوله، ان تؤمنوا بالله ربکم. خب این تلعه بحث. فهم شما الان قصد دارید که برید مکه را فتح کنید دیگه. این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر جنگ شما با مشرکان جنگ ایمان و کفر است، جنگ توحید و شرک است، جنگ الهاد و ایمان است، چرا رابطه بیگانه برقرار میکنید؟ و ابتغاء مرضاتی، رضای الله دارید این کار میکنید، راه خدا رو دارید میکنید. خب چرا تسرون الیهم بالموده؟ چرا نامه سری مینویسید؟ این که میگن عالم الغیب و شهاده است، این ارشاد به نفس موضوع است. ما یه غیبی داشته باشیم، یک یه شهادهی داشته باشیم، دو خدا عالم غیب باشه و عالم شهادت باشه. این فرض ندارد، چون علم با غیب جمع نمیشود. این که میگه الله عالم الغیب و شهاده است، ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا غیب لله. اون چه پیش شما غیب است، پیش خدا مشهوده. وگرنه غیب به ما انه غیب که تحت علم قرار نمیگیرد. علم یعنی حضور، علم یعنی شهود. فرون شخص علم به غیب دارد یعنی چی؟ یعنی اون چی که پیش ما غائب است، از ما مستور است، پیش او مشهود است. وگرنه علم با غیب جمع نمی شود. و این که در آیات فراوان از ذات اقدس عالم الغیب و شهاده، یعنی لا غیب له سبحانه و تعالی. لذا فهمود انا اعلم و به ما اخفیتم و ما اعلنتم، سر و اعلان شما پیش من یکسانه. و انا اعلم به ما اخفیتم و ما اعلنتم، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله. یعنی برای من مساوی است، هر دو مشهود است. اون بیان نورانی هست عبیر سلام الله را که بارها خونده می شد، فهمود خلواتکم عیونهو، پشت درهای بسته که هستید در مشهد خدایی، در درونتون راز می پرورانید در محضر خدایی. خلواتکم عیونهو، خلوت شما جلوت الهی است. نه اینکه خدا غیبی دارد و شهادتی دارد، به غیب هم عالم است، به شهادت هم عالم است. فرمود این رازی که شما داشتی، نامه سری که نوشتید، خب خدا میدونه دیگه، اونم به ما خبر داد دیگه. خدا فرمود و انا اعلم به ما اخفیتم به ما اعلنتم، ازا فحذروا عباد الله، فرمود بپرهیزید. برای اینکه اون چه در درون شماست، پیش ما مشهوده. خیلی از چیزهاست که انسان راز دارد و چون سالیان متمادی این راز را مکتوم داشت، برای خود او هم راز شد. لذا الان یادش نیست که در درون خانه دل او چه گذشته است. در بخشای از قرآن که گذشت، فرمود سه مرحله است که خدا به هر سه مرحله عالمه. یه مرحلهش که روشنه، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. چرا؟ در بخشای دیگر فرمود یعلم سر و مخفا، یعنی اون چرا که علنی و جهر است، خب دیگرانم میبینن ذات اقدس اله هم عالم است. اون چه که شما راز کردید به خودتون میدونید و دیگران نمیدانن، خدا اون سر را میداند. اون چه را که بر خود شما هم مخفی است، چون مدت گذشت و الان یادتون نیست که چی ذخیره کردید، اون را خدا میداند. یعلم و سره و اخفا، اخفا یا اخفا، یعنی حتی خود شما هم الان یادتون رفته، چندین سال لایه های فراوان رو آوردید، در درون شما چی هست اون میدونه. اخفای از سر چیه؟ ما یه سری داریم، یه اخفای از سر. اگر پیش دیگران مخفی باشد و پیش ما روشن، همونش سر. اخفای از سر یعنی اون لایه های درونی شما که سالیان متمادی رو اون کار کردی الان یادتون نیست.
اونم خدا میدونه. این تجهر بالقوله فانه یعلم سر و اخفا. اینجا فهم